به نام برنامه‌ریز مقتدر جهان هستی، سلام خدمت همراهان گرامی کانال پرورش جذب و سایت پرورش افکار دات کام. دوستان به طور قطع دیگه این رو اعتراف کنم، من نمیرسم سوال رو همه رو جواب بدم دیگه، این قطعی شد، سوالی کسی جواب ندن من ناراحت نشه، حتی شاید نتونم همه رو بخونم. شما حساب کنید، من دیروز میخواستم چندین تا فایل صوتی برای جواب دادن سوالا بذارم، ولی وقتی دیدم تو چند ساعت 200 خورده ای سوال ارسال شد، دیدم من هر کاری کنم نمیتونم جواب بدم. یعنی من اگه صبح بیدار میشم وایس کرده بگیرم مثلا تا شبم سوال جواب بدم تموم نمیشه. یه زمانی تعداد اعضا خیلی کمتر بودم، میشد. من حتی میگم نمیرسم همه رو بخونم، من به چشم بخوره بخونم جالب بیاد تایید میکنم جواب میدم دیگه. مجبوریم این باید این روند رو پیش بگیریم. تا سن گفتم یکی از دلایل دوره همین بود که تعداد اعضا کمتر شه بتونیم سوالای همه رو جواب بدیم. الان دیگه واقعا نمیشه. خب سوالایی که حالا به چش من خومته که خانم الهام میگن چرا خدا در سوره بلد آیه 4 فرمود ما انسان رو در رنج آفریدیم. خب نگاه کنید، این طبیعیه. اینو حالا من از زبون کسی بهتون جواب میدم که اصلا قرآن رو نخونده. استر هیکس تو یه مناظره که با ویندایر داشت، ویندایر همین سوال ازش پرسید، گفتش آره من پدرم مرد، بعد خیلی حسم یهو پدرم خوب شد، بعد جالب جست من هیچ وقت پدرم ازش یعنی تصور نیاشم، بعد تصورش تو ذهنم برگشت. این برای چیه؟ گفت نیا کنید، شما وقتی قبل اینکه بیاین تو این جهان فیزیکی که بودیم، این که دیگه همه آمین، وقتی میاین تو این جهان فیزیکی خب یک سری مقاومت ها داریم. حالا یه سری مقاومت هامون که از ذهنمونه، اون سر جاش، یه سری مقاومت هم باختنی. خب ما بالاخره توی بدن جسمی و از اینجا که میریم دوباره خیلی مقاومت هامون کمتر میشه، خیلی راحت تر میشیم. جمله میگم از آیت الله بهجت، ببینید نمیگه آدم های خوب، چقدر این مرد قشنگ میگه. ایشون یه جمله قشنگ داره، نکنید بازم تکرار، نمیگه آدم های خوب، میگه خوب و بد وقتی میمیرن میگن اون بر خیلی بهتر از این بره. خب طبیعیه دیگه. شما حساب کنید من چجوری بگم، از اینجا مثلا میخوام برم دبی زندگی کنم، بعد طرف بهم میگه که نه مثلا اینجا میخوام کیش زندگی کنم، طرف میگه همه چیز خوب، آب و هواش بده و گرمه، حالا یکی از امارات میخواد قطر میخواد بهت کیش زندگی کنه، اون باید بشه آب و هواش خوبه ها، چون به نسبت اونجا کمتر گرمه. این خیلی ما به نسبت چی تو سختیم؟ آره به نسبت بعدمون ما تو سختیم، به نسبت وقتی که از این بدن راحتیم تو سختیم. و این سختی هم همش جسمی نیست. یکی ایمیل زده میگفت یعنی شما میگید بدون تلاش با فکر میشه پول در آورد، میگفت شما واقعا میگید بدون تلاش؟ شما بیا یه بار تو خیابون من یکی رو ببینم مثلا بدون شما بدونی بد بی دلیل فوش بده ببینم میتونی استت خوب کنی. خب اونم تلاش مگه فقط بیل زدنه؟ تلاش دیگه، مگه تجسم کم تلاش میخواد؟ من جدیدن حالا خیلی کمتر تجسم میکنم، ولی گاهن تجسم میکنم خیس میشم از ذره، یعنی انقدر میرم تو رویا اصلا نمیفهمم. چون اکثر رویاهام من آدمیم که خیلی جنب جوشم، زاست تو رویام دارم میدوام اینا، میام به خودم میام خیس خالیم. این چیه پس؟ مگه راحت آدم بخواد قبول کنه که مثلا یک کسی که داره من بی احترام میکنم من جذب کردم؟ این خیلی سخته رو بیل زدنه. بعضی ترجیح میدن کارگری کنه این کار نکنه، اینم سخته. و باز هم میگم ما به نسبت داریم، به نسبت زندگی قبلی و بعدیمون آره ما تو سختی هستیم، خیلی هم در سختی هستیم. و اینم خیلی از مقدار زیادش به خاطر آگاهی کم ماست. ما وقتی میمیریم به سرس آگاه میشیم، خب مسلمن آدمی که آگاهی داره کمتر زجر میکشه. حالا مثالی زدم همینو میگم، شما مثلا به چهره امثال آیت الله بهجت وقتی نگاه میکنی اصلا آروم میشی. آرامش از کجاست؟ از علم زیاده، از تقوا هم هست، ولی خب علم دارن، به یه سری علم دارن که سری کارا رو قرار انجام میدن، کاری که مثلا برامون سخته، مثلا شب باشیم نماز بخونیم یا یه کاری کنیم، این علمه که کامل میشه خب آدم خیلی راحت میشه، این خیلی طبیعیه. مرچی بیشتر بدونم تو موردم، توی یه مورد خاصی واسه همه موارد، خب راحت‌تر زندگی میکنم. در کل آره ما تو سختیم، یکی سختیش هم میگم اینه که بخونید. بعضی هم میگن ما فکرمونیم، ذهنمونیم، خب مثلا دیگه جسم مهم نیست. نه، ما فکرمون هم نیستیم، ما به وسیله این سیستم مغزی فکر، ما روحمونیم، ما به وسیله سیستم مغزی فکر میکنیم، یعنی ما فکرمون هم بالاتریم، ما یه چیزی هستیم سوار بر فکرمون. چون ما اگه خود فکرمون بودیم نمیتونیم فکرمون رو منحرف کنیم، که ما چیزی هستیم به فکرمون دستور میدیم به کجا فکر کنه، به کجا تمرکز کنه. بعد خب وقتی این محدود میشه توی بدن، یه مثل محدودیت رو پیدا میکنه، روحی که باید آزاد باشه تیکه ای از روح خداست. این موارد میشه سختی هاش، ولی تو همین سختی هم میشه خوب زندگی کرد. همون مثالا رو میزنم، من اینجا فرض کنید دارم میرم اصلا دبی زندگی کنم، که هم میگه همه چی خوبه، آب و هواش بده، آره درسته هوا گرم، ولی اونجا میشه خوب زندگی کرد دیگه. تو همین سختی میشه خوب زندگی کرد. اون سختیه که به نسبت آزادیمون هست، قبول هست، ولی تو همون هم میشه خوب بهتدی. ما یه سری سختی هم خودمون میسازیم دیگه. خدا نگفته که، هیچ جا خدا نگفته که من آدمو در فقر رو هر جا حرف زده گفته در نعمت کاملی ما، گفته جهان کلا در تسخیر ماست، گفته هر چی رو کره زمینه واسه آدمه، یعنی بحث نعمت چی گفته همه چی هست. ولی به نسبت روح آزاد ما ایزاره توی سختیم، ولی ما خودمون خیلی به این سختی اضافه میکنیم. مثلا این که من توی شهری باشم، اینم بازی روز محدودیته، بگن حق نداری این شهر بری بیرون، خب این خیلی سخته. مثلا هر کیم بخواد بره تو این شهر، میگه چی؟ میگه نه رو به درد نمیخوره، تو این شهر بری یه سختی داره، میگن هیچ کی نباید بره بیرون. ولی تو همش اگه 1000 نفر باشن، ممکنه دو تاشون زندگیشون خیلی خوب باشه، دو تاشون اصلا نتونن زندگی کنن. به نسبت اینکه چقدر به این نداشتهشون اهمیت میدن که من آزادی مثلا کامل نیست، یا به چیزای داشتهشون. اصلا آدم اینطوریه. یه چیزی بهتون بگم، شاید 50% افرادی که مثلا تو تهران زندگی میکنن 6 ماه بارم شهر نرن بیرون، ولی بهش میگم مثلا بیای تو تهران دیگه نباید بری بیرون، بهت حقوق هم دو برابر میدن، هیچکی نمیاد، باور کن هیچکی نمیاد. مثلا آدم یه آزادی ازش سلب میشه، نیازی هم نداره ها، ولی با ذهن خودش اونو بزرگش میکنه. ما خیلی از سختی ها مختار ذهنمونه. این سوال بعدی کدومو جواب بدیم؟ خب خانم مادفو گفتن این نتونیم کسی رو ببخشیم، قانون جز برای اون بیمورده. یکی هم که چجوری کسی اون بدی کرده رو ببخشیم. دو تا مسئله است. یکی اینکه نه بیمورد نیست. بازم میگم تو اون مورد بیمورده. چجوری براتون میگم؟ من ممکنه هیتلر باشم، باورها و ارتعاشات قدرتم عالی، آدم کش و نامرد باشم. من ممکنه یزید باشم، باورها و ارتعاشات مالی درست، نه کنه این بود مالیه رو داره خب، ولی ای کاش یکی بود اصلا فیلم میگرف از صبح تا شب این آدم ها، اصلا الانم نمونه بارزش صدام بود. اینا لذت رو آخرش نمیبرن، یعنی مثلا روابط داغون. و یه چیزی هست که من بگم فرای رابطه، اون رابطه با خداست، اون داغون آرامش، آدم پول واسه آرامش میخواد دیگه، ولی باور مالی درسته. صدام میگم نمونه بارز این، حالا تو عصر ما بود دیدیمش، یه آدم نه آرامش داشت نه اصلا، یه آدم عصبی خول. میگم قیافش آدم میدید میفهمید من داخل، من قیافش من جدی دارم برای صدام همیشه میسوخت، بدبخت روانی بودن داره چهرش میبار، وحشی این آدم. این ولی باور مالیش درسته، باور قدرتیش درسته که به قدرت میرسه، این خیلی مهمه ها. شما باید اینا رو جدا کنی، شما یکی رو نمیبخشی از اون کینت ضربه میخوری، ولی نه ممکنه مثلا به رو باور جذابیت خودت کار کنی، خیلی روابط خوبی داشته باشی، از اون کینه ولی ضربه میخوری. من ممکن اصلا دستم بره زیری دستگاه پرزن، دوتا انگشتم قد چه، معده من اکار نمیندازه که، خب بالاخره تو بدنم ضربه دارم میزنم. شما تیکه ای از قانون جذب داری ضرر میکنی توش، ولی همه شونه میتونی موارد دیگر رو خیلی خوب اجرا کنی. کس هم که بدی کرده میخوای ببخشیش، بدون خودت جذب کردی. اینو نمیگم راحت ببخشی، این واقعیته که دارم میگم، خودتون جذب کردید. باید قبول کنیم خودمون جذب کردیم.
خب آقای شایا میگن کتاب بیاندیش ثروتمند شوید ناپل اون هیل هم خوبه، یکی هم میگه من رفرنس یادگیری فقط از صوتهای شماست.
نیا کنید با صوتهای من نتیجه میگیرید، قطعا میگیرید، خیلی هم میگیرید. بازم همون بحثی شد که همیشه ما چقدر میخوایم پیشرفت کنیم. خیلی مسئله است. من از الان تا آخر عمرم قانون جذب میخونم و حتی من زبانی هم که میخونم به خاطر این قانون جذب بخونم، یعنی دوستم رفرنس خارجی تمام کنم و تو خیابونم را میرم اتفاقی برای خودم یا برای کسی بوده، دوستم توجیه قانون جذب بشم. این علاقه منه. شما اگه در یه حد کمی میخوای نتیجه بگیری، حتی مثلا خیلی نه در حد خیلی کمی ها، مثلا خودت نتیجه بگیری در حد مثلا یه سری مریضای عادی تو خوب کنی یا مثلا روابطت قشنگتر شه، درآمدت بیشتر شه، آره خوبه. ولی من از اول مثلا میخواستم که آموزش بدم و دوست داشتم تمام سوالاتی که ازم میشه رو بتونم جواب بدم، دوست داشتم گیر نداشته باشم یه تیکش، بختم هی میخونم. شاید یعنی چه هم میخواد. اون کتاب ناپلئون خیلی عالیه. میدونی چرا؟ دلیل داره. ناپلئون هیل رفته و تمام ثروتمندا مصاحبه کرده و باوراشونو کشته بیرون. اونجا گفته. کارهایی که میکردن کشته بیرون اونجا گفته و مشترکاشو گفته. من همینو میگم. نکنی شاید مثلا یکی بره پیش صدام مثلا میگه که آره مثلا راز این که شما این همه ثروت دارید چی؟ مثلا میگه آدم باید بکشه همه رو، باید قوی باشه، فلان باشه، من از بچگی آرزو داشتم به اینجا برسم. خب میگه این یکی آرزو باید داشته، یکی باید اونم وحشی باشه. بعد میرم مثلا با یه پولدار دیگه صحبت میکنم، مثلا یکی مثل بیل گیتس. مثلا بیل گیتس میگه آره من بچگی مثلا آرزو داشتم که پولدار شم و اینا، به نظر من آدم باید بره مثلا تو آفریقای دانشگاه به زلم ساخته دیگه کمک کنه. خب بعد میگه پس این کمک و وحشی بودنه مهم نیست، اینی که بچگی تو ذهنشون داشته، این یه چیز مشترکه، مشترکاشون رو درآورده. خیلی کار بزرگی کرد ناپلئون هیل، خیلی کار بزرگی کرده. و فکر نکنم هیچ کتابی، حتی کتاب البته نمیدونم الان دیگه، ولی اون موقع یعنی چند سال پیش که میخوندمش میدونم پرفروش در این کتاب موفقیتت کل تاریخ بود. حالا شاید الان راز اونو گرفته باشه، که فکر کنم راز بیشتر اون فروخت. خب دوباره شاید همش میگن اگه تو بخوایم تو دوره شما همه رو قانع کنیم بعد برید مبحث بعدی، ما تکلیف ما که زود میگیریم چیه؟ ممنون شما که این حس خوب زندگی تزریق کرد. نه اینطوری نیست که من وایستم همه چیزو بگیرن. اول نگاه کنید وقتی تو یه گروه همه هم دیگه رو میبینن، هر کس تا یه حدی روش میشه سوال بپرسه دیگه، معلومه دیگه. بعد چون مباحث گفته میشه، ما یکی از دلایلی که سوالمون اینجا به هم میریزه و نمیشه جواب داد اینه که از همه چی سوال میپرسیم. مثلا بحث اصلا یه چیز دیگه است، مثلا میان در مورد یه قسمت زندگی نامه امام سوال میپرسیم. خب این نمیذاره بحث پیش بره. شما نیا کنید من وقتی سه جلسه در مورد، من گفتم بحث سوال و عبارات تاکیدی رو میخوام ببندم، اصلا نتونستم وارد عبارات تاکیدی شم، ولی بحث سوالو ببینید، سوال پرسیدن سه جلسه نوشتیم تو سایت، بعد گفتم هر کی سوال داره بپرسه. همه اصلا کجا دیگه کسی میاد من در مورد سوال پرسیدن سوال میپرسه؟ شاید مثلا 200 که یکی در مورد تمرین سوالهای رگباری، اونم چون بعدن اضافه شد، بپرسه. مبحث سوال جا افتاد. اونجا اینطوریه، چون مثلا میگیم آقا جلسه اول اینه، اونو میگیم، حالا به صورت پاورپوینت یا اصلا تصویری میگیریم، سعی میکنم کلیپ هم ویدیو بگیریم وسطش، هم پاورپوینت بگیریم، مبحث جا بیفته. جا که افتاد چند روز یه بار یه فایل صوتی بهش اضافه میکنیم که دیگه کامل جا بیفته، بعد سوالات هم جواب میدیم. کلن اگه ما از مبحث خارج نشیم سوال کم پیش میاد. ما این پراکنده پرسیدن باعث میشه سوال زیاد پیش بیاد. الان ما نیا کنیم چند درصد سوالم تکراریه؟ برای همینه دیگه. خانم مهاجری، اول تشکر کردم، بعد میگم من گوشیم آی او اس نگاه کنید، خیلی پیام میدادن. اصلا ما ایمیل نداریم، تو سایت رفتن سختمونه، کلن استفاده ما از گوشی و دنیا اینترنت همین تلگرامه. این اپلیکیشن فقط یه رابط سایت و گوشیه، چیزی نیست که، یه رابطیه که فایل های ما که تو سایت رو بتونید رو گوشیتون داشته باشید، همین دیگه. بدون اینکه برید با گوشی تو سایت و ایمیل وارد کنید و اینا، شما اکانتتون رو یه بار میزنید سیو میشه، اونجا میگیرید.
خب خانم تعنت دستمو عصبانی ان، میگن چرا میگید فقط سه نفر نتایج عالی میگیرن؟ کدوم سند فکر میکنین سه نفر نتایج رو گفتن؟
من گفتم فقط سه نفر رو گفتم و سه تاشون میگیرن، من بقیه رو که نمیشناسم. گفتم این سه تا قطعا میگیرن، گفتم کسی دیگه نمیگیره؟ این که من به یک نفر بگم تو قرار پولدارچی، دلیل اینه که اصلا بغلش قرار نیست پولدارچی، اولا من که خدا نیستم. من حدسم اینه و یکی از دلایلش هم اینه که یکیشون نتایج خیلی زیادی تا الان گرفته، خیلی زیاد، اصلا یه جوری که من خودم دارم شاخ در میارم با این سرعت. بعد دو نفر دیگه میخوان یعنی بیان بعدن قانون جذب آموزش بدن، و کسی که میخواد آموزش بده همه چی رو یاد بگیره، این خیلی خوبه. من همه رو تشویق میکنم، شاید مثلا لحاظه بخوایم فیزیکی نیا کنیم بگیم خب هر کی تعداد اینا درس مثلا آموزش میدن سایت میزنن بیشتر باشه، این بعد تعداد کسایی که میان بیشتر میگن، ولی اینطوری نیست. جهان فراوانی ببینید، من فقط این ورش رو میگم، تعداد اینا بیشتر میشه و تعداد کسانی که آموزش میبینن بیشتر میشه و خدا رو شکر. و منم همیشه به نسبت ارتعاشم زندگی میچرخه، حالا از هر راهی. اینم که همیشه هم دلیل نمیشه که، چه ربطی داره؟ من هم مثلا یه دوزم فوتبال میرم بگم به نظر من این بازی فلانی گل میزنه، یعنی 10 تا دیگه نمیزنن، اینو این بازی هستم میگه میزنه، شاید بقیه هم بزنه، اونم برای اونه. نه دست ما ناراحت نشید.
آره بعد گفتن که من میخوام برم تو تیم ملی گلبال، وقتی رفتم متوجه میشی تخمینتون درست نبوده. نمیدونم، من که از خدام همه نتیجه بگیرم، من بی احترامی به کسی نکردم، بازم این ناراحتتون کردم، عذر میخوام. خانم محبوب میگم من کانادا هستم، امکانش از سر کلاس شرکت کنم؟ نگوی ما حساب
وبمانی و مسترکارد داریم، خب ولی سعیم اینه حساب ارزی باز کنم، احتمالا فردا حساب ارزی رو باز کنم که راحت تر باشه. آره
مشکلی نداره برای دوستان خارج کشور. خانم پرسن من دخترم پول خرج می‌کنه نگران میشم آیا مانع رسانه؟ بله دیگه، نگرانی که سبد خیلی زیادیه. آقای ابوالفضل، من تمریناتو انجام میدم، بیشترین حس شادی دارم زمانی که خدا رو شکر میکنم.
کلا شکرگزاری عشق بالاتری ارتعاش دارن، این دوتا شکرگزاری خیلی ارتعاشش بالاست،
حس قشنگی مثل یه انفجار تو بدن آدم. این اتفاقا میخواستم بپرسم این اتفاقا نشونه است که دارم کارم رو درست انجام نمیدم؟ چند روز داشتم جای 200 بهم داد، یکی بدهیشو بهم به صورت تراول نو داد، دوستاشم برای راهن مشغول کار بشم، به خانواده من کسی موضوع خبر داشته داشتم بعد گفت گفتم بعد راهن کار ردیف کنه، اونم گفت باشه. نه این دیگه نشونه نیست که شما خودش هم گرفتید 200 تومن، انگار 50 تومن 250 تومن گرفتید، خدا بده برکت دیگه. حاضر شدم زاده امیر آقا نوبت هم نرسه خیلی میخوام. آقا فقط نشونه نیست که شما پولم گرفتی دیگه، چی میخوای؟
یه چیز دیگه، چون من دیگه ایمد مجرد سوالم سریع بخونم و تایید کنم، دیگه هم سوالای خصوصی نفرستید، سوالایی که نمیخواید منتشر شده نفرستید، دیگه نمیتونم خصوصی جواب بدم، چون سوالات هم کمتر جواب بدم حداقل یه مقداری که جواب میدم به درد چهار نفر دیگه هم بخوره.
خب یکی از دوستان نمیدونم پژواک زدن، میگن اکثر کسایی در زمینه موفقیت و جذب و فروش در ایران و خارج کشور گذار میکنن از همین طریق پولدار شدن و این یه مشکلیه.
خب نه من تیکه یا رزومه‌مو میگم که خیال من که ایران که تا حالا پولدار نمیرم، فقط خرج کردم، فقط تو ایران من خرج کردم خدا رو شکر. خب همین الان بذاری چند روز دفترم افتتاح شه، هم بیاین دفتر رو ببینید، هم خون زندگی اون هنوز هیچی در نمیرم. آره من خودم میگم سمینار ثروت یکی از اساتید رفتم، میگفت من 5 سال پیش 70 80 میلیون بدهکار بودم، بعد یه جای صحبتش گفت من 8 سال پیش یه سمینار ثروت گذاشتم، گفتم تو تا 5 سال پیش بدهکار بودی، خب برای چه 8 سال پیش چه سمینار ثروتی گذاشتی؟ تو خودت نداشتی که، چی رو مردم یاد دادی؟ بیا این دفتر خیلی چیزها رو میبینید. بعد میگم من رزومه خارج کارم رو گفتم، مثلا هیچ ترسی ندارم، با اسم مدرسه گفتم علامه هلی 4 تهران، برید بپرسید. تو تاریخش این مرزه 2 مدال طلا داد، 2 سال شدم از المپیادش، پارسال که 6 7 مدال طلا دادیم، امسال هم خیلی بیشتر میدیم. بازم اگه خواستید هم رزومه کاری میدم هم مالی که کجاها کار کردم و چه تحولات ایجاد شده، بعد خداییش رزومه ثبت شده است، میتونید تو مرزه ببینید که مثلا 3 سال یه بار یه دونه مدال طلا مرزه میداده، یهو وقتی یه سال میشه 6 برابر، این تغییره دیگه. دفترم تشریف بیارید، هم وضعیت مالی مشخصه، در صورتی که من هنوز این رو پولی در نیاوردم. اینم یادتون باشه، یعنی دو سال دیگه، سال دیگه نگه شریف این رو پول در آورد. من اگه مشکلی نداشتم، حتی تجارت های همین الان هم میگفتن که میگفتن خیلی برام درآمدزاست. شاید شما فکر کنید من الان کارم اینه که بشینم پای سایت سوال جواب بدم. خب اگه اینطوری بودیم 5 ماه پول از کجا می آوردم؟ نه، من چند تا تجارت دارم که همش هم نیاز کمی به حضور من داره و درآمدش هم خیلی زیاده. اینو مطمئن باشید. خود منم یکی از منتقدای این سیستم اما مثلا طرف میاد میگه من 5 سال پیش، تا 5 سال پیش مثلا انقدر بدهکار بودم، بعد تعریف میکنه که مثلا 10 سال 9 سال سمینار ثروت زایی میذاره. خب چی رو پس یاد میدادی تو این های مدت؟ این مسئله است. این چشم دفترمون بیاین همه چیز بذاریم، ما دفتر رو بگیریم، شاید اصلا یه قسمتی از تجارت هم دیدید. خب زدن که کتابای سرویس رو قبل دوره بخونیم، اگه میخواین دوره رو بیاین نه، فایلای صوتی خانم سرویس رو بفرستین. فایل صوتی چی انگلیسیه؟ برای چی بفرستین؟ من چند درصد اعضای کانال انگلیسی؟ اونایی که متوجه میشن خودشون برن بگیرن دیگه، آمازون اکثر سمیناراشونو داره، میتونید بخرید یا کتاب صوتی هاشو. مثلا 10 تا هفته داشته باشین اولویت بندی کنید یا همزمان همش بکنید. اولویت بندی کنید هدفاتونو. اینم سوال بعدی. بعد خوبیش میدید چه الان که تعداد سوالای کمی جواب میدم مجبور میشن دوستان کوتاه برسن، چون کوتاه رو همیشه تو اولویت میذارم. اما خانم سولماز میگم من معذرت میخوام بابت چه؟ آها، عجله کردم. نه دیگه، من مصاحبه رو کنسل کردم، بهتون گفتم وایسید. کلا باید ایمان، مثلا مشکلی با خودم ندارم که من میگم کلا باید ایمان داشته باشید، کلا باید صبور باشید. میدونید صبر یعنی چی؟ میدونید فرق صبر با تحمل چیه؟ صبر یعنی من به امید روزهای روشن خوبی‌ها رو تو این اتفاقات بد میبینم و وای میسم مطمئنم شرایط خوب میشه. صبر این صبر از زینبه که بعد واقع عاشورا میگه من هیچی جز زیبایی ندیدم. اگه دارید اوضاع بیچارت میکنه قر میزنی داغونی و این تحمل اسمش. شما فقط دارید اوضاع رو تحمل میکنی، صبر اونه. شما تو شرایط باشی، شرایط باب میلت نیست، درسته، میگردی خوبی ها رو پیدا میکنی، زیبایی ها رو میبینی مثل از زینب و امید داری به روزهای قشنگتر. این میشه صبر. همیشه صبر داشته باشی. من تو هر اوضای خوبی که الان باشم باز انتظار اوضای بهتری دارم و از الان تا اون اوضام صبر میکنم، تحمل نمیکنم، صبر میکنم تا اون اوضا برسه. اینم خانم شما، من بخاطر شما نگفتم، من کلی گفتم که به نظر من یه جوابتون رو دادم، وقت اضافه نمیتونم بذارم. من می‌خواستم میگم یه مصاحبه انجام بدم که دیگه الان نیازی نیست، ولی صبر کنید. کلا خیلی برام تعجب شما چجوری میتونید دو هفته صبر کنید. حالا جوابتون رو گرفتید، ببینم شما تو این دو هفته میتونید ازدواج کنید اگه اینقدر براتون این جواب حیاتی بود. دقیقاً ما رفتارمون چجوری؟ زبونم لال، اصلا نمیخوام مقایسه کنم اصلا. خب ولی ما دقیقاً با خودم همینطوری رفتار میکنیم، مثلا دعا میکنیم کو چرا نیست، از کدوم راه، یعنی از خودم میخوام همه چی به همه الان نشون بده. اگه صبر کنید خدا بهتون نشون میده، مطمئن باشید. این بدترین چیز اینه که اینو شاید تو اوایل قانون جذب نفهمید، ولی هر کسی اومد پیشم، مثلا کسایی که 2 سال پیش 3 سالش با هم حرف زده، میگه تازه فهمیدم الان چی میگی، که دقیقاً همه از همین نقطه ضربه میخوان که راهشو میخوام بدونن. یه مثال، همین مثال خانم سولون زدم، من وقتی گفتم 2 هفته صبر کنید، یک کلمه گفتم شما 2 هفته صبر کنید، مگه جوابم من نمیخوام؟ من دارم میگم بعد 2 هفته به نفعتونه. میگید نه همین الان جواب بده، باشه الان جواب میدم. 2 هفته صبر کنید. تو زندگیتون هر خواسته ای دارید خدا میگه شما نمیشنوید، خدا بهت میگه وایسا، مگه الان ارتعاشت نمیخوای خوب کنی؟ خوب کن، صبر کن، من راهش رو نشون میدم، منتها ما میخوایم همین الان ببینیم. این بعدیه. خواهش میکنم وقتی یه آرزویی میکنید خدا میگه، میگه من راهش رو بهت نشون میدم، ما نمیشنویم. کی میشنویم؟ وقتی ارتعاشمون یکی شد با اون موضوع. ولی خدا نشون میده چرا هی میخوام راهش رو بدونیم. این اصلا منظورم این خانم سولماز نیست، اون تیکش رو مثال زدم. کلن برای تک تک آرزواتون قول بهتون میدم از هیچ چیز اندازه این موضوع ضربه نمیخورید که بخواین راه و چگونگی یه موضوع رو بفهمید و لحظه ای که راه و چگونگی رو رها میکنید پیش خودتون یعنی واقعا اینقدر قانون جذب آسون بود، ای کاش 2 سال زودتر ول میکردم، ای کاش 6 ماه زودتر ول میکردم. ایمان اینه دیگه. من نگه بدونم قراره چی کار کنم، بعد چی کار کنم، بعد چی کار کنم به پول برسم، بعد مثلا میرم پول میرسم. من با ایمان به خدا چه ایمانی؟ تو میدونستی قراره چی کار بکنی، راهشو میدونستی، هم دست پول سازه. ایمانه که هم میگم میرم جلو مطمئنم خدا بهم راهو نشون میده. این اصلا اصل ایمان اینه. به چیزی که ندیدی ایمان بیاری، و نه اینکه فقط ایمان بیاری الکیا و مطمئن باشی راهش نشون داده میشه. راهش که این نشون داده میشه وقتی که مغز ما به قول استریک میگه وقتی که آمادگی گرفتن الهامات رو داشته باشیم. ما الان اون راه هست، تا الان ما آمادگی گرفتن اون راه رو نداریم. اگه یک مقدار هم ارتعاشیم میگیریم، ولی مشکل اینجاست ما همونجا میتونیم. ما عادت کردیم، تقصیر خودمونم نیست. مثلا خود من یه روز میرم به پدرم میشینم، مثلا جواب دارم میگم با من میخوام میلیونر شم. از کجا؟ خب چه میدونم از کجا؟ من یه تصمیم گرفتم، یه هدفی زدم. یعنی بده یا خوبه؟ خیلی خوبه که تصمیم گرفتم یه هدف دار زندگی کنم، به این هدفم برسم. چرا حالا میگی از کجا؟ بعد که میگم نمیدونم، واسه چی میخندید به آدم؟ اینو دارم میگم پدرمو دارم. خیلی مهمه ها به هدف گذاری بچه‌مون ارزش بدیم. ما قرار نیست بدونیم از کجا. من یه بار این مثال زدم، هیچ مربی فوتبالی تو دنیا نمیتونه به بازیکنش بگه چه جوری گل بزنید. تهش اینه که میتونه سیستم بده. من میتونه اصلا بگه تو اینو پاس میدی این بغلی، تو لای وا کن رو تو بپر پشت سر بیاد بزنه تو گل. این پاسو میده اصلا مدافع میت قطع میکنه مثلا. یا اون نفری که قراره شوت آخر بزنه یه مدافع گرفته، اصلا اون مدافع وسط بازی مصدوم شد. روند کلی معلومه، من روندم معلومه، اما احساسم خیلی خوب باشه، باید مطالعه داشته باشم در مورد شغلم. حالا مطالعه احساس منو خیلی خوب میکنه. باید پیشگام باشم، باید حرف جدیدی واسه گفتن داشته باشم، یعنی باید یه سرگردن بالاتر باشم، و باید کاری که دوست دارم خوب. من با سی وارد کاری میشم که دوست دارم، واسه اینکه میتونم 24 ساعت انجام بشم. باید زیادم کار کنم بعد موفق میشم. ولی این که بخوام دقیقاً راه اون گل زدن رو بفهمم نمیشه، اصلا نمیشه. شما یه بازی بشین، یه بازی پرگل، مثلا بازی که معلومه پرگله، مثلا بازی رئال مادرید یا بارسلونا با این تیمای تجدید مثلا همش 5 6 تا گل داره، اونا رو بشینید ببینید، بگید آقا من امروز حدس میزنم کی گل میزنه و چه جوری گل میزنه، آخرش میبینید چقدر حدساتون اشتباهه. نه شما، کارشناسا اشتباه میکنن، من همه فوتبالاشون رو میبینم اشتباه میکنم، یکی دیگه اشتباه، چون اونجوری که ما فکر میکنیم پیش نمیره که. دنیا اصلا این شکلی نیست. امسال یه دونه نظرسنجی گوشت یورو اسپورت یا هو اسکورت بود، مثلا 57% کارشناسا میگن بارسلونا قهرمانه، و فکر کنم 99% شازده بودن میگن رئال مادرید سری حذف میشه با اون تیم بعد اول فصل، ولی حالا اون بالاست یکی نیست. مثلا ما نمیتونیم حدس بزنیم که، ما میتونیم ارتعاشمون رو خوب کنیم تا راهش معلوم شه. حتی اگر گاهن شما، من خودم خیلی دوستم کاری که میکنم بهترین باشم، ولی بهترین هم نباشید راهش براتون میاد. راهی که راه غیر بهترین ها برید، دیگه اصلا تو کشتیه یه راه دارن که برنده ها میان بالا، بازنده ها میخورن، من تیم بازنده هم اونور یکی میاد بالا، یکی نه اون راه آسونه میایم بالا. راه هموارتر، یه کسی میاد راهتون رو هموار میکنه، یه کسی میاد براتون یه سری کارها رو انجام میده. باورتون نمیشه، من الان حداقل پیشنهاد 6 7 تا دفتر شیک و خوب تو تهران رایگان دارم، رایگان دارم. و یکی از دوستان مثلا، دوست هم نه، مثلا با چند وقت با این آقا همکار بوده تو یکی از مدارسش، هم مشاور، میگه مثلا با 3 فرهنگ سر میتونم صحبت کنم، هم شیک هم همه چیه، اصلا باعث میشه رایگان. میگه منشی هم در اختیارت میذارم، کامپیوتر، کلاس، سالن، همایش، رایگان. مثلا وقت نکردم برم ببینمش. از اون ور یکی دیگه صحبت میکنه، یکی دیگه از دوستان میگه بیا من اینجا یه دفتر دارم اینجا خالیه، بیا مثلا بشین، من تو پول نمیگیرم. اینطوری هم نیست از آسان برم، مگه من حتما باید برم ماهی 4 میلیون در بیارم، ماهی 4 میلیون اجاره دفتر ندم؟ این سود نیست، سود دیگه، ارتعاش مالی نیست، ارتعاش مالیه دیگه. حتما که نباید آدم بره اینجا پول بیاد دستش. من اگه یکی مثلا بیاد به من میگه آقا فردا تو میخوای بری سر کار، من مسیرم اینجاست، هر رو میبرم میارمت، این بنزین نسوزوندن من ارتعاش مالی نیست؟ هست دیگه. اینا همش یکی، ولی من نمیدونم، من وقتی ارتعاش مالی رو میدم نمیدونم قراره ده، هنوزم نمیدونم قراره دفترم برام ارزون تموم شه یا شاید اصلا مجانی تموم شه، قراره کارکنایی که میارم برام خیلی خوب کار کنن یا اصلا مجانی کار کنن یا نه، قراره یهو مثلا یه جاهایی که چیزهایی خریدم یهو گرون شه یا نه، قراره هدیه بگه من فهمیدم قراره پولدار شه، همین اصلا نیازی ندارم بقیه شه. و حسمو همواره خوب نگه میدارم و این یعنی صبر. من میخوام اینو بدونیم، صبر یعنی حسمون رو خوب نگه داریم. کسی که قور میزنه صبر نمیکنه ها، کسی که یه سره داره گله و شکایت میکنه صبر نمیکنه ها. یکی از کاربرای خود همین کانالمون، فکر کنم از کتاب شمس تبریزیه، چند تا تیکه برای ما فرستاد، جالب. بعد من رفتم کتابو گرفتم دیدم چقدر صحبتش میخورد با صحبت من، بدون اینکه اون کتابو خونده باشم این جاهایی که میتونستیم منطبق بکنیم 100% منطبق میشد. دیگه اصلا من که همینطوری شم ایمانم به قانزا 100% بود، شد 200%. گفتم دیگه شمس تبریزی اون سال میگفت. یه تیکش هم گفت صبر یعنی خار رو ببینی، یعنی خار دستت باشه گل رو ببینی، اینطوریه. یعنی به خار توجه، به گل، یعنی احساس خوب باشه، چیزهایی که دوست داری رو ببینی و پیش بری. این مفهوم صبر، اصلا اسم این فایل صوتی می‌خواستم بذارم پاسخ سوالات، ولی چون در مورد میخوام خیلی سوال کنم می‌ذارم پاسخ به اضافه صبر، که بعدا هم خواستیم فایل صبر رو گوش بدیم بدونیم کجاست. ما یک روزی میخوام مراحل جذب و پله پله بهتون میگم، ما یه روز تصمیم میگیریم یه چیز زندگیمون تغییر کنه، یا بهتر بگیم یه چیز زندگیمون آفریده شه، نمیگم تغییر. ما بلند میشیم تصمیمو میگیریم، به محض اینکه تصمیم میگیرید قبل اینکه بنویسید یا بگید، یک موشکی از خواستامون پرت میشه به سمت دنیا. از این به بعد ما مشخصیم، خواستمونم مشخصه. وقتی ما میریم با یکی مثلا تو خیابون یکی یهو با ما بد صحبت میکنه، ما نیازیست بگیم خب من این وقت خوب صحبت کردن رو میخوام. ما موشکی از خواسته از ما ساته میشه که میگه این حالت ایداله، اینو میخواد، ایشون حالت بدشو دید اون ورشو دوست داره، واسه همین تا یه نخواسته بینه خیلی استعمد میشه. میدونی چرا؟ چون وقتی ما ناخواسته رو میبینیم، من بهتون گفتم هرچی شما احساستون بهتر باشه، اگه قطب نمایی بگیریم یعنی دقیقا داریم رو به سمت هدف هم میریم، اگه یه ذره احساست خوبه یعنی مایل داری به سمت هدفت هم نزدیک میشی، ولی راه نزدیکتری هست. اگه احساست بده یعنی داری اشتباه میری، اگه احساست خیلی بده یعنی داری 180 نه کاملا داری اشتباه میری. 180 درجه قراره شمال بریم داریم جنوب بریم. برای همین وقتی ما یک ناخواسته میاد تو زندگیمون احساسمون بد میشه، چون ما داریم الان ناخواسته رو میبینیم. من میخوام برم یه جا، پولی دستم بیاد، میرم اونجا بهم نمیده، همون موقع عصبانی میشم. میدونی چرا؟ چون یه موشکم من پرتاب شده گفته این پولو میخواد. حالا من دارم به چی توجه میکنم؟ به پول نگرفتن. 180 درجه خلاف خواستم، به خاطر همین حسم بد. استر میگه، میگه وقتی حستون بد شد همون موقع باید بچرخید، یعنی همون لحظه باید بگید موشکی هم من پرتاب شد، حالا چرا حسم بده؟ چون هنوز دارم به خلافش فکر میکنم. شما باید بچرخید به سمت خواستتون، و وقتی به سمت خواستتون میرید کم کم نشونه ها رو میبینید. من اینجا را میفتم میرم به سمت مثلا شمال، از تهران دارم میرم به سمت شمال، دارم میرم کم کم، یا اینا جنگل ها معلوم شد، یه ذره جلوتر این رطوبت شد، یه ذره دریا رو میبینم، رسیدم. نکنید نشونه ها کم کم میاد، بعد کم کم یومینید با حواسمونم داریم حسش کنید، نیستی به دلم میفته که داره نزدیک میشه. اون لحظه آخر ما میبینیم، مثلا من میرسم به یه جایی این سمت حراز، مثلا این سمت جاده چالوس، مثلا چالوس از سمت حراز محمود آباد اولین شهری میخوره دریا، که دیگه لحظه ای که من خواستم میبینم اون موقع میگم خب انجا باید برم اونجا دیگه، یعنی راهش اون لحظه معلوم میشه، اون لحظه ای که ما خیلی ارتعاشش فرستادیم و خیلی نزدیک شدیم، خیلی نشونه ها دیدیم. اینطوریه. بعضیا فهم میکنن خواسته رو میخوان، راهش هم بهشون الهام میشه، بعد باید حسشون رو خوب نگران تا بهش برسه. نه، شما خواسته بهتون میرسه، حستون رو خوب نگه میدارید، مثلا قراره از نقطه A به B برید، این وسط یه نقطه C هم هست، یه مدت با حس خوب میرید، بعد راهه بهتون میرسه، بعد باید بقیه راهو برید. اینجوریه اصلا مدلش اینه که شما نباید اولش بدون از کدوم راه برید. این اصلا اگه میدونستید یه ذره مشکوک بود. چون شما اگه مثلا فرض کنم من الان میگم میخوام 40 میلیون درآمد داشته باشم تو ماه، مثلا دو برابر یا تا اصلا بیشتر بگم 60 میلیون میخوام داشته باشم، بعد من اینجا وایستدم میگم خب من کدوم راه باید برم؟ این راه. من باید شک کنم اگه تصمیمشو همین الان گرفتم یا واقعاً قبلا ارتعاش مالی فرستادم. میگم اگه من ارتعاشم رو 40 میلیونه، چرا تو حقوقم 24 5 میلیونه درآمدم؟ اگه ارتعاشم رو 40 میلیون نیست، پس این راهی که داره من میده اشتباهه. من باید یه مدت خودم تو ارتعاش 40 میلیون نگه دارم تا راه بیاد جلو پا. اینطوری میاد، اینطوری ثروت. شما نگو فیسبوک الان درآمد زیادی نداره که، ولی دقیقاً لحظه‌ای که سهامدارای فیسبوک زاکربرگ رو دیوونه اعلام کردن، گفتن این نمیفهمه داره میره شرکت نوپا میخره، یعنی 1 میلیارد دلار چقدر واقعاً میتونه چاکشونو بزنه ارزون‌تر بگه، یه شرکت واقعاً نوپا و الان کل درآمد تیمشون از اون شرکت، نه فیسبوک، اون شرکت اینستاگرامه. لحظه‌ای که داشت اینستاگرام همین گفتم بابا یه خول شده اصلا، چرا میخواد یه شرکت با 7 8 تا کارمند بگیره 1 میلیارد دلار؟ چه ارزشی داره این شرکت؟ ولی راهش به مخ زاکربرگ میرسه که جوان‌ترین میلیاردر دنیاست، که جزو 10 تا میلیاردر برتر دنیاست. به اون سهامدارا باید هم به چش مسخره بیاد. بعد الان کل درآمد این تیم از کجاست؟ از اینستاگرام. اندی کسی فیسبوک نمیره که. آدمای مشهور دنیا که همه یا تو اینستاگرام یا توییتر، یعنی توییتر پیام میزنه، توییت میکنه. تو اینستاگرام که همشون هستن، باشگاه‌های معروف هستن. همه چی، همه کسا هستن دیگه تو اینستاگرام. اون موقع زاکربرگ میخرید کسی نمیدونست اینستاگرام قرار این شکلیشه که. ایدهشو دید. خیلی جالبه، اونا هم آدمای بزرگی هن که سهامدار فیسبوکن، ولی آر ای اس مغزی زاکربرگ کجا، آر ای اس مغزی اونا کجا؟ یه توری در نظر بگیرید، یه توری مشبک. ایده ها میاد، این شبکه های زاکربرگ خیلی گنده است. مثلا ببینید یه توپ مثلا تنیس هم علاش رد میشه، به تعداد گنده‌ای که اینا رد میشه یعنی پول زیاد مغزش قبول میکنه. واسه اونا نمیشه، این توریای پنجره است. مثلا این تنیس خورده روش رد نکرد، گفتن چقدر چرت و پرت این. آره با آر اس سیستم مغزی شما چرت و پرته، چون مغز شما ارتعاش اونقدر نفرستاده که وقتی راه اونقدی میاد مغزتون قبولش کنه. یعنی یه ذره مسئله بازتر شد. ما ارتعاشو میفرستیم، راه میاد تو ذهنمون، راه به دلمون میشینه، چون ارتعاشی فرستادیم مغز ما اون راهو قبول میکنه. واسه میگم اگه همون موقع تصمیم میگیری مثلا بگی من میرم که مثلا 100 میلیون در بیارم، واسه این 5 دقیقه یه فکر به سر زد که زوغ زد، اون فکر احتمال زیاد اشتباهه. میگم مگر اینکه قبلا تصمیم گرفته بودی، مثلا یه سال پیش این تصمیم گرفته بودی، هی ارتعاش فرستاده بودی، ولی مثلا دیگه امروز دیگه به خودت گفتی از امروز دیگه مینویسم کامل میرم دنبالش، اون آره. ولی که همین الان تصمیم گرفتی یه هر داشت و بری بالا راه جدید من زنی، اصلا ما شک کنی. ما باید راهو ندیده ایمان بیاریم، اگر باشه راهو ببینیم ایمان بیاریم. این اصلا ایمانه؟ کجاش ایمانه که من میدونم از چه راهی قراره چی باگم پول دارشم، من قراره برم با کی ازدواج کنم مثلا خوشبختم، این ایمانه. خب طرفو میشناسم، اون منو میشناسه، میدونه اخلاقش چجوریه. نشد که. ایمانی که بگم خدای کامل به تو سپردم، کامل کامل خیلی مهمه. اگه کامل بسپریم یه مورد خیلی خوب زندگیمون پیش میاد، زور نمیزنیم. ما خیلی جا زور میزنیم و نمیده چه ارتعاش بدیه. اصلا ما میریم بانک مثلا چه نخواهی وام بگی، میگه نه، ای تو رو خدا، میگه نه آقای لطفا این کار، میگه نه برم یه زمان دیگه برم، نه. این زور زدن خیلی بده. این موردی که خودم اعتراف میکنم داشتم، جلو خلق خدا خم و راست میشد، خیلی بده. در حد یه جمله که الان میگم، تازه تا میگم سریع کل تمرکزم میارم رو بحث قانون جذب که یادم بره تو همین 10 ثانیه حالا اومد میکنه، یعنی میگم و چقدر بده. بعد فهم میکنم توکل دارم. آدمی که توکل داشته، چرا؟ خدا دستانی داره روی زمین که کارهای ما رو انجام میدن. اینجوری نیست که خودش همون بالا پول بر ما بندازه، خودش روابط بندازه، ولی این دستاش از راه های قشنگ میان. دست خدا التماس نمیخواد، دست خدا گریه‌زاری نمیخواد. و نمیدونی چه حس قشنگی وقتی التماس هیچ کسا نمیکنی، میگه من خدا قربم بده دیگه، تایش هم اگه با این دست داده خدا 8 میلیارد دست داره، باید دست دیگه اش میده، ولی خدا میخواد بده و خدا به ذهن من میده. این اصلا اطمینان آدمو زیاد میکنه. این باعث میشه شما یه جمله تو راز میگه، اصلا یادم نیست کی میگه رازو، خیلی وقت ندیدم رازم، باید یه بار دیگه ببینم. میگه شما در همانطور که در زندگی خود پیش میروید آن را میسازید. فکر کنم تو این مایه ها میگه، فکر کنم از امرسون شاعر آمریکایی نقل میکنه، فکر کنم حداقل مدت مدیدی که رازو ندیدم. همینطوری واقعا ما کم کم که میریم به همون گفته میشه چجوری، بعد اون چجوریه رو انجام میدیم. امیدوارم این مسئله جواب داده شه، خیلی مهمه چون خیلی هم من میپرسم جواب نمیتونم بدم. مثلا میگم که شما آرامشو به زندگی خود دعوت کن، درست میشه. میگه چجوری؟ من چون بی سوادم، من چون کم آگاهیم، من چون نمیدونم، من چون واقعا درک و فهمم خیلی پایینه و خدا عقل کل جهان هستیه، من برمیگم میگم نمیدونم آرامش چجوری میاد، شده طلاق بگیرید، شده همسر نورزاد، آی چرا ما طلاق بگیریم؟ خب من که اولیش میگم من به مغز من این یکی دوتا راه میرسه. شما یه لحظه نگاه کنید، اونایی که متأهلید، اونایی که وارد رابطه عاشقونه شدید، کدومتون یک سال قبل اینکه مثلا رابطه عاشقونتون شروع شه با اون طرفتون آشنا شید میدونستید از چه راهی قراره با یک نفر آشنا شید؟ مگه ما میدونستیم؟ مگه همون کسی که الان براش میمیریم نیومده مثلا چقدر بر من پیام میاد؟ چه من برای میمیرم ول کی رفته؟ یکی من تهدید میکنم، میگفت کمکم نکنی خودکشی میکنم. من چی کار کنم آخه؟ چی کار کنم؟ مگه همین؟ من فقط یه سوال بگم، همینی که الان رفته شما میگی این نباشه من خودکشی میکنم؟ گفت خب. گفتم 6 ماه قبل اینکه باش آشنا شید فکر میکردی از کجا ممکنه این اتفاق بیفته با این آشنا شی؟ گفت نه. گفتم پس این احتمالو بده ممکنه 6 ماه دیگه با یکی آشنا شی از اینم بیشتر دوستش داشته باشی. واقعیت دیگه، ما که نمیدونیم که چی رو، اصلا بعده که ما بخوایم بیشتر بدونیم، ما بدونیم دیگه توکلمون از دست دادیم. ما بخوایم همه چیزو بدونیم، من تا همین جایی که میدونمم زیادی میدونستم، یعنی تا همینجا به خدا توکل میکردم خیلی برام بهتر بود. من میخونم کتاب، خیلی هم میخونم، برای اینکه مثلا جایی قرار باشه بین دوتا چیز انتخاب کنم بهتره رو انتخاب کنم، جایی بخوام حسم رو خوب کنم روش بهتری داشته باشم واسه خوب کردن حسم، برای اینکه یه ذره اطلاع داشته باشم که مثلا الان چه علومی تو دنیاست. همین، وگرنه من اول آخر اون کسی که کار من رو میندازه خداست، هیچ کاری شما نمی کنم. هیچ، همش لطف و محبت کامل 100% خداست. من کاری نمی کنم که، من مثلا این محصول تولید میکنم یه متن می نویسم کلی پول دارم، یعنی این متن شد کار من. پس اینایی که میام میخرن چی هم؟ دستای خدا هم دیگه. من یه مغازه میزنم، قبول دیگه، مثلا رفتن دوتا لباس و کفش خریدن گذاشتن اینجا با سودی فروختن هم شد کار. پس اون دستای خدا رو نمیبینیم که میانم ما خرید میکنن؟ ما قبول کنم اصلا کاری نمیکنیم، واقعا در مقابل کاری که خدا میکنه ما هیچ کار نمیکنیم. بعضی وقت اصلا باورم نمیشه، میگم خدا آخه چقدر هوای منو داری، چقدر کمکم میکنی، من چی کار میکنم؟ من میشینم پشت ماشین یک کلید میچرخونم یه پامو فشار میدم، فاصله دوتا شهر رو میرم. پس این الهام این ساخت ماشین از کجا اومده؟ ما هیچ کار نمی کنیم اگه بخوایم به واقعیتش پی ببریم. میگم شما تو همین روابطتون ببینید چقدر از کارهاشو خودتون کردید، از آشناییتون، از اینکه به هم دل بستید یا هر چیزش، زن و شوهر و رابطه عاشقونه هر چی که هست، ببینید چقدرشو خودتون کردید، بعد ببینید چقدرش از زیر اتفاقی که همون کار خداست. بعد خودتون درصدتون رو مشخص کنید، 2% رو شما کار کردید؟ نکردیم دیگه، ولی همون خدا رو میترسیم دوباره بهش توکل کنیم، میترسیم که واقعا میگم برای نسریزا سخته. لطف خدا رو اصلا نمیشه به زبون گفت، حسم نمیشه کرد، یعنی شاید چند درصدشو من گاهن حس میکنم میخوام منفجر شم، شاید چند هزارم درصدشو. این همه لطف، بعد میترسیم به جالب اینجاست این لطفه که اومده قبول میکنه لطف خداست، اصلا میگه خدا اینو سر من قرار داد، این قرار منو خوشبخت کنه. قبول نمیکنی همینی که این لطفو کرد لطفه بعدی رو میکنه. این خیلی بده، این خیلی زشته که من مثلا اگه جوون مثلا 15 سالم برم باهم میگم پول بده، بعد میرم میرم هیچی خرج نکنم، مثلا به دوستم مثلا هر چی میخرن هیچی من نخرم، پولام نمیام، میگم باز چی میام شاید باهم فردا پول نمیگه دیوونه ای. چند ساله کی بولتو داده؟ هر روز بابام داده دیگه، هایم آدم میده دیگه. یه مثال قشنگی مولانا میزنه، اینم فکر کنم گفتم مثالشو، که یه گاوی توی چمنزاری بوده، کلش هم فرقش خودش بوده، بعد چند سال میخورده از این شبا که میخواد سیخورم بوده نکنه من فردا پاشم نباشه بخورم، هی قصه میخوره لاغر میشده، دوباره صبح پا میشه میگفته ای هست، میرفته میخورده، دوباره شب میخوابیده میگفته نکنه نباشه، بعد این ترس خیلی لاغرش کرد. بعد دید که خیلی قشنگ میگه، میگه هیچ نیندیشید که چندین سال من، میخورم زین سبززار و زین چمن، هیچ روزی کم نیامد روزیم، چیست این ترس و غم و دلسوزیم. واقعا تا حالا به این فکر کردیم تا الان؟ اونایی که میگن یکی تو زندگیم نباشه میمیرم، تا الان اون زنده نگرتون داشت زندگیتون چرخیده یا خدا نگر داشته؟ استری که سمیناری داشت اولش، ما یه سری چیزا رو قبل این که بیان تو دنیا میدونستیم، مثلا با انتخاب خودمون اومدیم، بعد میگه ما یه سری زار میدونستیم اون تا اومدیم تو این جهان فیزیکی یادمون رفته. یکی از اون مواردش میدونی چیه؟ که من به هیچ کس جز خدا نیاز ندارم، من مسئول احساسات خودم هستم و رابطه من با خدا احساساتم رو تعیین میکنه و من با این احساسات به همه چیز میرسم. چه قشنگه. استریکس خیلی قشنگ میگه، میگه پدر و مادر ما جاده‌ای بودن برای ورود ما به این دنیا، همین. نمیخوام ارزش گذاری کنم، میگه ارزششون کمه یا زیاده، یعنی میگم ما با خدا خوشبختیم، همه چی داریم. میخوام یه آیه بخونم که من وقتی اینجور آیات تو قرآن میبینم دو دستی میزنم تو سرم که میگم چقدر درکم پایینه که قرآن دم دستمه، من باید برم کتابهای دیگه ای رو بخونم بعد بیام تو قرآن ببینم میگم اینجا هم گفته بود. و او را از راهی که گمان نمی برد روزی می دهد و کسی که بر خدا توکل کند خدا برایش کافی است. دیگه از این قشنگتر داریم؟ حالا شما می خواهی راهشو بدونی؟ خدا داره میگه راهی که فکرشو نمی کنی بهت روزی می ده. شما می خواهی راهشو بدونی؟ و خدا کافی است، ولی برای کی؟ برای کسی که بهش توکل کنه. اگر به خدا توکل کنی خدا کافی است. دوستان بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، آرزو میکنم همیشه همه چیز فقط از خدا بخوایم و ایمان قلبی داشته باشیم خدا برامون کافی است و بدونیم. باز هم میگم نیاز نیست اندازه خدا، بدونیم. و اگه اینو تو خودمون بتونیم رشد بدیم ایمانمون میره بالا و این حس همون حسیه که میگم بهترین حسا رو براتون آرزو میکنم. آرزو احساس توکل آرامش برای همتون دارم. امیر شریفی.